بیشک نه آفرین، تو بهترین رفیق من در این صرف هستی دوست دارم.
بله دوستای قنده، موشی نیدلش میخواست که ساندویچ چای سو خود بخرس بته و نیدلش میخواست که کارخانگی شادی رو نوشته کنه، اما خب چی کار میتونست بکنه؟ نمیتونست نی بگویه و ای بسیار ناراحتش میکرد.
مادر جان من آمدم. اوه چقدر گشنه هستم.
سلام جان مادر. چرا قدر رنگ رویت پرید است؟ مگر تو ساندویچ تا نخوردی موشی؟
نه مادر جان، خرسی خورد، من بسیار گشنه هستم.
خب بیا برات غذا بدم که بخوری. بیا با چی بوده؟
مادر جان از گشنه که من مردم.
بعد از اینکه موشی غذای خود خلاص کرد، مادرش برش گفت که قرار است برن خانه خاله موشی. وای دوستای عزیزم، موشی خانه خاله خود بسیار دوست داشت، چون میتونست امرای اولادای خالش بازی و ساتیری کنه. اما اون خیلی زیاد کار داشت، باید هم کارخانگی های خودش نوشته میکرد و هم کارخانگی های شادیره.
مادر جان
جان،
من امروز کارخانگی زیاد دارم، فکر کنم که تا شب وقت ما بگیرم، ما آمده نمیتونم.
چرا جان مادر، چرا معلم صاحبتان به تو اینقدر کارخانگی زیاد بده ها؟
خب کلش از خودم نیست، کارخانگی های شادی هم هست.
بله دوستای عزیزم، و بعد از او موشی ماجرای شادی و خرسی رو بر مادر خود نقل کرد و گفت که گایی با ای که دلش نیست کاری را انجام بده، اما نیام گفته نمیتونه و این موضوع بسیار اذیتش میکنه. مادر جانش تا آخر به قصه موشی گوش داد و در آخر برش گفت:
خب موشی جان عزیز مادر، این که خودت مکتب میری نشان میده که کم کم کلار شدی و بایدم یاد بگیری که کم کم کارهای بزرگی انجام بدی. یکی از اون کارهای بزرگی است که بتانی نه بگویی.
ولی مادر جان، من میترسم که دوستایم از من خفه شون.
خب جان مادر، قرار نیست هر کسی هر چیزی از ما خواست برش انجام بدیم. خب بعض وقتا ما نمیتانیم اون کار انجام بدیم و بر ما یکم سخت است و گایم خطرناک است و شایدم هیچ دل ما نخواه یک کار انجام بدیم. در این تو وقتا ما میدانیم بسیار ساده و معدبانه کوتاه، اما تو دلیل خود برشان بگویم و معذرت خواهی کنیم ازشان.
درست است، مثلا من میتونی صبح بخیرسی بگویم من چای صبح نخوردم و این چای صبح مست.
آفرین.
و به شادی هم بگویم که اینقدر کارخانگی نوشتن منو مانده میکنم، یه که من خطکشم دوست دارم، نمیتونم به کسی بدومشم.
آفرین جان مادر. بله اول شاید کمک سخت باشه، ولی تو حتما میتونی، من میفهمم. حالا بخی بریم خوری شدی تا کتاب چیشه برش بدیم که خودش کارخانگی هایش روش نکنه. بخی جان مادر،
بریم.
نازنینای خاله، اینم از قصه امروز ما. خدا کنه که شنیده باشین و لذت برده باشین. وقت برنامه امروز شاپرک هم با پایان رسید و ما مجبور هستیم که با شما گلهای قشنگ خداحافظی کنیم. اما یادتون باشه که ما فردا ده همی ساعت باز هم مهمان خانه هایتون میشیم. پس تا فردا و یک سلام دوباره، خدا نگهدار.
ساعت 9 صبح وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. اداره هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا درباره اوضاع بد انسانی 24 میلیون نفر در این کشور هشدار داد. افغانستان همکنون با بحران اقتصادی و انسانی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و جنگ مواجه است. حضور نظامی ارتش آمریکا و متحدانش در افغانستان و جنگ ناشی از آن باعث نابودی زیرساخت‌های اقتصادی و بهداشتی این کشور شده است. در این شرایط آمریکا پس از خروج خفتبار از افغانستان در اواخر آگوست سال 2021 و به دنبال آن پس از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور با بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه و تصاحب و این کشور را تحریم کرد که وضعیت افغان‌ها را وخیم‌تر کرده است. اداره هماهنگ کننده بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا دیروز در توییت اعلام کرد سطح نیازمندی مردم افغانستان به طور بی سابقه بالاست و 24 میلیون نفر در این کشور برای زنده ماندن به کمک بشری نیاز دارند. اوچا از جامعه جهانی خواستار کمک شده است تا با افراد و جوامع آسیب پذیر رسیدگی صورت گیرند. در همین حال روز گذشته برنامه جهانی غذا نیز اعلام کرد گرسنگی در افغانستان در حالی رو به افزایش است که زمستان در راه است و مردم برای آن آمادگی لازم را ندارند. برنامه جهانی غذا هشدار داده افغانستان با شدیدترین بحران جدی قحطی در 20 سال گذشته مواجه شده است. صدها میل سلاح سبک و سنگین که به گونه غیر قانونی نگهداری می شد در ولایت کنر کشف و به دست آمده است. گزارشی از محمد آصف شینواری.
صدها میل سلاح‌های سبک و سنگین که به گونه غیر قانونی نگهداری میشد در ولایت کنر کشف و به دست آمده است. مسئولان میگوید این سلاح را نیروهای اردوی ملی از مناطق مختلف آن ولایت به دست آورده است. مولوی وحید الله محمدی سخنگوی فرماندهی قول اردو شده که خالد بن ولید میگوید نیروهای لوای دوم اردوی ملی مستقر در ولایت کنر 286 میل سلاح‌های سبک و سنگین که از رژیم قبلی به جا مانده بود و به گونه غیر قانونی نگهداری میشد از مناطق مختلف آن ولایت کشف و به دست آورده است. مولوی محمدی افزود این سلاح به نمایندگان وزارت دفاع ملی تسلیم داده شد.
دا کنر ولایت دا بیلابیل و سوالی و سیمو څخه دا ملی دفاع وزارت مربوط 206 میل درنی او سپکی وسلی راټولی او دا یو لړ مراسم په ترڅ کې دوهمه پلی لیوا د زخنی کامریت ته وسپارل شوې.
سخنگوی فرماندهی قول اردو شده که خالد بن ولید افزود سلاح‌های به دست آمده به گونه منظم به انبارخانه‌های وزارت دفاع انتقال داده خواهد شد و گفت از مردم ولایت کنر می‌خواهد در صورتی که هنوز هم سلاح و مهمات حکومتی را نزد خود نگه داشته است به نزدیکترین پاسگاه نیروهای امنیتی بسپارند. مسئولان اردوی ملی در کنر نیز گفته است تلاش برای به دست آوردن سلاح و مهماتی که از رژیم قبلی به جا مانده تا زمانی در ولایت کنر ادامه خواهد داشت که اطمینان حاصل شود دیگر سلاح‌های دولتی نزد مردم باقی نمانده است. ظرف یک هفته گذشته این دومین بار است که مقدار زیاد سلاح‌های سبک و سنگین که از رژیم قبلی در ولایت کنر به جا مانده و یا به گونه غیر قانونی نگهداری می‌شد در آن ولایت کشف و به مسئولان وزارت دفاع ملی تسلیم داده می‌شود. روز گذشته بیش از 350 میل سلاح‌های سبک و سنگین که از سوی نیروهای امنیتی ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر جمع‌آوری شده بود به نمایندگان وزارت دفاع ملی در آن ولایت تسلیم داده شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال‌آباد.
وزارت امور شهدا و معلولین حکومت موقت طالبان برنامه چهار ماهی آموزش‌های حرفه‌ای را در بخش‌های خیاطی و ترمیم موبایل به یتیمان و افراد دارای معلولیت آغاز نموده است. جزئیات در گزارش زهرا سلطانی.
مسئولین وزارت شهدا و معلولین حکومت موقت طالبان میگویند زمینه آموزش‌های فنی و مسلکی را موسای ساخته‌تا خانواده‌های شهدا و معلولین بتوانند از این طریق حرفه و کاری بیاموزند. قاری شاه محمد دوست رئیس دفتر وزارت امور شهدا و معلولین میگوید در کنار پرداخت امتیازات خانواده های شهدا و معلولین برای هر عضو خانواده شهدا و معلولین چه از حکومت قبلی و یا حکومت فعلی 2000 افغانی هر ماه توزیع میگردد و میافزاید در طی 6 ماه در حدود 600 هزار ورثه شهدا و معلولین ثبت این اداره گردید است و این روند تا آخر همین سال ادامه دارد.
تر اوسا پوریش 50% معلولین یا یتیمان و حقوق ورکل سوی دی. او دزمنگ ده ثبت او تثبیت لری جریان لری. کم معلولین چه شکایت لری چه تر اوسا پوری منگ حقوق ندی راکل سوی که دیشی دغا کم اداری ثبت او تسجیل چې روان دی د هغوی پرمیل تر اوسه پورې د ثبت په جریان کې وي او د اجراتو دپاره یا بانک ته لیږل شوي یا د معلولینو په کمیسون یا معلولینو په ریاست کې د اجرا دپاره اجرا په خاطر باندې پرتې وي انشاءالله حقوق به ورکول کیږي.
با گفته مسئولان این وزارت برای ورثه شهدا و معلولین از میان 6 حرفه کورس خیاطی و موبایل سازی برای 4 ماه با بودجه 600 هزار افغانی فعال شده است و کار 4 حرفه دیگر هم 90% تکمیل شده و در آینده نزدیک فعال خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کار پروژه مرکز تشخیص و تداوی سرطان در کابل از سر گرفته می شود. وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان می گوید که قرار است بر اساس هدایت مقام طالبان کار پروژه نیمه کاره مرکز تشخیص و درمان سرطان در شفاخانه تدریسی علی آباد دوباره آغاز گردد. ذبیح الله قریشی گزارش می دهد.
کار پروژه مرکز تشخیص و تداوی سرطان در کابل پایتخت افغانستان اثر گرفته می شود. وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان می گوید که قرار است بر اساس هدایت مقام عالی امارت اسلامی کار پروژه نیمکاره مرکز تشخیص و تداوی سرطان واقع شفاخانه تدریسی کار پروژه نیمکاره مرکز تشخیص و تداوی سرطان واقع شفاخانه تدریسی علی آباد دوباره آغاز گردد. در این راستا نشست تحت ریاست قاضی عبدالعزیز عزیزی رئیس اداری و وزیر بنا با اشتراک مسئولان پوانتون تیبی کابل تدبیر گردید. وزارت تحصیلات عالی ابراز امیدواری می کند که با تکمیل این مرکز مشکلی هزاران شهروند دچار بیماری سرطان تا اندازه مرفوع خواهد شد. گفتنی است که سنگ تعداد این مرکز در شفاخانه تدریسی علی آباد مربوط دانشگاه کابل قبلا گذاشته شده بود. گفته می شد که این مرکز تشخیص و درمان بیماری های سرطانی با کمک سازمان بین المللی انرژی اتمی با هزینه 27 میلیون دلار ساخته شود. اما با تحولات در کشور کار این مرکز ناتمام ماند. اکنون حکومت موقت طالبان در نظر دارد تا کار این پروژه حیاتی تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. اما هنوز مشخص نیست که هزینه اعمار این مرکز از کجا پرداخته می شود. اکنون بیماران یا رنج می کشند و یا دنبال آنند که در کشورهای همسایه و یا دورتر به معالجه بپردازند. خبرنگار رادیو دری کابل.
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد پاسخ نیروی زمینی سپاه به اشرار، تروریست ها و خواستگاه های اصلی شرارت علیه جمهوری اسلامی ایران قاطع و کوبنده است. قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه با موشک های نقطه زن و پهپادهای انهدامی مقرهای تروریست های تجزیه طلب را هدف قرار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شنبه 24 سپتامبر هم عملیات آتشباری و توپخانه‌ای خود را ضد تروریست‌های تجزیه طلب در منطقه کردستان عراق آغاز کرده بود. در همین راستا و با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری صدا و سیما در ادامه عملیات قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه برای انهدام مراکز و محل‌های استقرار گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب تجزیه طلب در منطقه شمال عراق، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه تاکید کرد در پی تشدید شرارت‌های دامنه‌دار گروهک‌های تجزیه طلب و تروریست از مبدأ منطقه شمال عراق و به دنبال اثبات نقش و دخالت مستقیم بی‌پرده و آشکار برخی گروهک‌های تجزیه طلب تروریستی در آشوب‌های اخیر و همچنین کشف و خنثی‌سازی یکی از بزرگترین دسیسه‌های خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران توسط گروهک تروریستی کومولا و به دنبال بی‌اعتنایی منطقه شمال عراق با تذکرات و اخطارها برای برچیدن و جمع‌آوری مقرهای این تروریست‌ها، نیروی زمینی سپاه در واکنش قاطع و تلافی جویانه مراکز و مقرهای شناسایی شده آنان که مأموریت تولید و پشتیبانی از شرارت‌های اخیر را نیز دنبال می‌کردند زیر آتش سنگین قرار داد. و پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس و خدا نگهدار.
از من و از دلی من یک جا یاد گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، آستینی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذار این دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره.
خب دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، برنامه معرفت دینی در این لحظه آماده است که از شما دعوت میکنیم که شنونده باشین.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
معرفت دینی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه معرفت دینی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما باشید. در برنامه این هفته به برخی از نشانه های ظهور میپردازیم. برنامه این هفته معرفت دینی با ادامه موضوع عصر غیبت و نشانه های ظهور منجی عالم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف اختصاص داره. اگر به خاطر داشته باشین در برنامه قبل به نشانه هایی از دوران آخر الزمان مثل توسعه دامنه جنگ و خشونت، رواج فساد و فتنه و آشوب، گسترش بساط ظلم و جور، شیوع مفاسد و نابسامانی های اجتماعی، افزایش بلایای طبیعی و سایر موارد اشاره کردیم. در برنامه این هفته و برخی دیگر از نشانه های ظهور می پردازیم. اصولاً آشنایی با نشانه های ظهور از موضوعات جذاب و پرطرفدار در بحث مهدویت است. اختصاص بخش زیادی از روایات مهدویت و این موضوع نیز گواهی روشن بر این مدعاست. این جذابیت باعث افزایش اقبال عمومی برای آشنایی با حوادث و رویدادهای آخر الزمان و در نتیجه اصل موضوع منجی می شود. در این برنامه به برخی شخصیت‌ها و جریان‌های مثبت یا منفی می‌پردازیم که در آستانه ظهور حضرت مهدی علیه السلام در صحنه حضور یافته و منشأ تحولاتی می‌شوند. یکی از نشانه های قطعی ظهور خروج سفیانی است. سفیانی مهمترین فرمانده جبهه دشمنان امام زمان است و در روایات تحرکات او مورد توجه قرار گرفته است. در حدیث معتبری از امام صادق علیه السلام آمده است که قبل از ظهور حضرت مهدی سفیانی خروج می کند. سفیانی در روایات شیعه و اهل سنت به عنوان اولین علامت حتمی ظهور امام مهدی شمرده شده است. او که از نسل بنی امیه و از فرزندان ابو سفیان است، حرکت خود را از شام یعنی سوریه امروزی آغاز می کند. او فردی سرکش، فریبکار و خونریز است. او با تظاهر به دینداری گروهی از مسلمانان را می فریبد و لشکریانی را پیرامون خود گرد می آورد. سفیانی شیعیان بسیاری را به قتل می رساند. او بخشی از سرزمین های اسلام را به تصرف در می آورد و بر مناطقی از شام، فلسطین، اردن و عراق تسلط می یابد. او 6 ماه می جنگد و 9 ماه هم بر سرزمین شام حکومت می کند. سفیانی با حمله به عراق و حجاز این مناطق را تسخیر کرده و به قتل و کشتار مردم می پردازد. سفیانی و فتوحات برق‌آسای خود ادامه می دهد تا اینکه با شنیدن خبر ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برای جنگ با ایشان لشکری را به سوی مکه اعزام می کند. ولی لشکریان او در منطقه بیدا بین مکه و مدینه در زمین فرو می روند. سفیانی پس از شکست‌های متعدد لشکریانش توسط سپاهیان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دستگیر و سرانجام کشته می شود.
در ارتباط با سفیانی که از علائم حتمیه ظهور امام زمان است به یک روایت پسنده می کنم از آقا امام باقر، البته ابو بصیر نقل می کنه که ایشون فرمودن لا یکون ما ترجم، این امید شما به ظهور امام زمان و فرج کلی برای مؤمن باشد حاصل نمی شود حتی یخطب از سفیانی، تا ببینید سفیانی در حال ایراد خطبه و سخنرانی و پشت کریمون ها و روی منابر است. علا احوادی ها فعیده کان دارک، اگر دیدید سفیانی را و بالاخره شروع کرد به سخنرانی و صحبت کردن، این حدر الیکم قائم آل محمد، سفیانی اگر ظهور کرد شروع کرد به تنمیه خاطر صحبت کردن و سخنرانی کردن، بدانید بعد از او آقای زمان ظهور کرد.
در فرهنگ و ادبیات ادیان یهود، مسیحیت و اسلام به ظهور جریانی فاسد و مخرب در آخر الزمان اشاره شده که دجال نامیده می شود. دجال به معنای دروغگوی حقباز و فریبکار است. دجال که نماد فریب و گمراهی است، در آخر الزمان و نزدیک به ظهور امام مهدی ظاهر می شود. او با ادعاهای پوچ و دروغین گروهی از مردم را می فریبد. او کار خوب را بد و کار زشت را نیک جلوه می دهد و به طور کلی سردمدار فتنه‌ای بزرگ در عالم است. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با جریان دجال و مقابله برخواسته و آن را محو و نابود می کند. حرکت و قیام سید خراسانی نیز یکی از علائم ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. قیام سید خراسانی از مشرق آغاز و به سوی کوفه در عراق پیش می رود. نبرد سختی بین سپاه او و سفیانی در می گیرد و لشکر سفیانی را شکست می دهد. او سرانجام با امام مهدی بیعت می کند. فرماندهی نظامی سپاه خراسانی را مردی به نام شعیب ابن صالح بر عهده دارد. برخی از روایات به خروج شخصی که به سید حسنی معروف است اشاره دارند. او جوانی خوش سیما و اهل ایران است. بر اساس این روایات سید حسنی پس از ظهور امام زمان همراه با سپاهش به محضر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مشرف می شود و دست بیعت به ایشان می دهد. البته ادعی هم بر این باورند که سید حسنی همان سید خراسانی است.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یا یک تازه عرضه وقت ظهور
مهدی یعنی دل ستان عاشقان دل بر شیرین بیان عاشقان مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا گشته بر عشقش دل مبتلا
مهدی یعنی لاله نرگس نشان
همزمان با صوفیانی فردی از یمن قیام می کند که در اصطلاح به یمانی مشهور است خروج یمانی از انقلاب هایی است که در آستانه ظهور حضرت مهدی رخ می دهد در اخبار مربوط به حوادث آخر الزمان و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مکرر از این قیام نام برده شده و از نشانه های حتمی ظهور است. یمانی مردم را به حق و عدل دعوت می کند و از یاوران حضرت مهدی است. بر اساس حدیثی از امام صادق علیه السلام خروج سه شخص یعنی خراسانی، صوفیانی و یمانی همزمان است. در اینجا به تناسب بحث اشاره کوتاه به تحرکات این سه گروه در عراق داریم. صوفیانی از غرب به عراق حمله کرده و تا کوفه پیشروی می کند. همزمان با تاخت و تاز صوفیانی در عراق نیروهای خراسانی سریعا خود را از ایران به عراق می رسانند و در برابر لشکریان صوفیانی سفارایی می کند. در آن زمان یمانی نیز با سپاهی از یمن به سوی عراق حرکت می کند. در روایات مربوطه به قیام یمانی به هم پیمان شدن وی با خراسانی و یاری او در برابر دشمنانش اشاراتی شده است. همانطور که اشاره کردیم در این رویارویی نظامی صوفیانی به سختی شکست می خورد. البته برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف علائم مهم دیگری نیز ذکر شده است. نظیر ندای آسمانی، کشته شدن نفس زکیه در بین رکن و مقام در کنار کعبه. از حوادث شگفت‌انگیز در زمان ظهور منجی موعود فرود آمدن حضرت عیسی مسیح علیه السلام از آسمان است. روایات شیعه و اهل سنت تصریح می کنند که حضرت عیسی علیه السلام در نماز به امام زمان اقتدا می کند. البته حضرت مهدی علیه السلام به مسیح علیه السلام احترام می گذارد و مقام آن پیامبر بزرگ خدا را پاس می دارد. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هنگام نماز از ایشان می‌خواهد که امامت نماز را بر عهده بگیرد. حضرت عیسی علیه السلام در پاسخ می‌گوید: امروز شما امام مردم هستی و در انجام این کار ارجحیت با شماست. بدین ترتیب عیسی پشت سر امام مهدی علیه السلام نماز می‌خواند. عیسی مسیح علیه السلام پس از نماز برمیخیزد و با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بیعت میکند.
هوای زمان سرده باقه آرزوها زرده دلا پر قصه و درده پر درده پر درده زمون سرده روحا زرده دلا پر قصه و درده پر درده پر درده با تو چراغ شبم مهتابه دلا میونه سردابه روزی همه میه نابه میه نابه میه نابه آقا بیا که روز و شبم داره آقا بیا که روز و شبم داره ببین فلک روی سرم آواره بیا ابا صالح یا مهدی یا ابا صالح یا مهدی یا ابا صالح یا مهدی ادرکنی یا ابا صالح یا مهدی یا ابا صالح یا ابا صالح یا من ادرک یا ابا صالح یا
همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. انشالله ادامه بحث را در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. persuday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق باشد و پناهتان. برای یکی که شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم دوستان عزیز، برنامه بعدی عنوانش هست ضربان. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمیدرضا پور حسینی متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین و خطرناکترین مریضی های جامعه بشری یعنی فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت بکنیم. اما طور که می‌دانین بیماری فشار خون یک بیماری بسیار شایع است و متاسفانه جزء بیماری های مخفی و پنهان و پت است، به این معنی که اکثراً بدون علامت از هیچ نشانی نداره و بسیاری از مردم متوجه فشار خون بالایشان نیستند. راجع به گروه های پرخطر، راجع به علت ها و فاکتورهای زمینه ساز فشار خون، عوارض و پیامدهای فشار خون بالا و همینطور علائم و نشانه هایش، راه های پیشگیری و وقایش، راه های معالجه و درمانش میخواییم با دکتر صاحب صحبت داشته باشیم. امید است ما را همراه باشین با توجه به اهمیت بحث. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب پور حسینی، بسیار تشکر. سلام و احترام ما را پذیرا باشین از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. ممنون و سپاس. اگر لطف کنین در ابتدای برنامه راجع به تعریف علمی از فشار خون برای ما بفرمایین، چون باید ما فشار خونی که به کار می‌بریم منظور فشار خون بالاست. می‌خوایم که یک تعریف علمی را برای خود و شنوندگان عزیز از فشار خون بالا داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم و تشکر از اینکه فرصت رو در اختیار قرار دادید تا این مقدار راجع به پرفشاری خون صحبت بکنم. همونطور که میدونید خون توی بدن در حال گردش هست و در داخل عروق این خون به گردش در میاد و میچرخه و علت اینکه این خون میچرخه پمپ قلب هست که قلب در واقع این خون رو به گردش در میاد. این خون وقتی داخل رگ‌های خونی به حرکت در میاد یک فشاری رو در واقع قلب تولید میکنه که با یک فشار این به حرکت در میاد. من مثال بخوام بزنم، شما لوله آب و شیر آبم که باز میکنید آب با فشار در داخل لوله در جریان هست. سیستم قلبی عروقی یک سیستم بسته هست و خون از داخل این سیستم خارج نمیشه مگر اینکه خدای نکرده رگی پاره بشه و خون ریزی ایجاد بشه.
بله.
این فشاری که در داخل این سیستم هست یک فشار نرمال هست و فشاری هستش که برای تداوم زندگی لازم هست این فشار تولید بشه. یعنی ما اگر دچار کاهش فشار خون هم بشیم، بیماریزا هست و خدای نکرده در مراحل پیشرفته شوک ما افت فشار خون داریم و سبب در نهایت سبب مرگ میشه. بنابراین فشار در یک محدوده خاصی در واقع طبیعی هست. محدودش حدوده ما در واقع دو تا فشار، فشار سیستولیک میگیم و فشار دیاستولیک. بله، حالا بیشینه و کمینه یا فشار بالایی و پایینی که بیشینش در واقع یک چیزی در محدوده بین 10 تا 12 در واقع یا سانتی متر جیوه یا 100 تا 120 میلی متر جیوه و پایینش حدود در واقع 70 80 میلی متر جیوه. این محدوده طبیعی است. حالا اگر بنا به هر دلیلی یک شرایطی ایجاد بشه که فشار داخل این سیستم افزایش پیدا بکنه، ما بهش میگیم پرفشاری خون که مصطلح هست در بین مردم به عنوان بیماری فشار.
بله،
که این وقتی که فشار افزایش پیدا میکنه ممکنه به طور اولیه علائمی در بیمار ایجاد نکنه ولی در دراز مدت روی ارگانهای مختلف تأثیرات بسیار خطرناکی میذاره که ازش در واقع به عنوان بیماری قاتل خاموش یاد میشه. یعنی یه بیماری هستش که شاید هیچ علامتی نده ولی در دراز مدت خدای نکرده سبب مرگ میر در بیمار بشه.
بله،
بیماری فشار خون در جامعه بسیار شایع، یعنی شاید افراد بالای 35 سال یک سوم تا یک چهارم افراد دچار بیماری فشار خون هستند. شما در کشور ما در نظر بگیرید مثلا 50 میلیون نفر اگر که بالای 35 سال حالا ما داشته باشیم، حالا مثلا 40 تا 50 میلیون نفر، یک سومش میشه بوده 10 تا 15 میلیون نفر شیوع بالایی داریم.
بله،
و در بین اینها بیشترین علامت و شایع‌ترین علامت اینه که هیچ علامتی ندارن.
واقعا شیوع گسترش بالایی است و البته که زیادتر هم خاموش و بی علامت و کسی متوجه او نمیشه. اما خب دکتر صاحب، ممکن است که همه بدون علامت باشن یا نه؟ گهگاهی ممکن است فشار خون بالا علامت هایی هم داشته باشن. اگر داشته باشن چه علامت هایی ممکن است باشن؟
چرا، بعضی از علائم هست که ممکنه مربوط به افزایش فشار خون به خصوص فشارهای خیلی بالا باشه. مثلا فرض بگیرید سردردهایی که بیمار دچار میشه به خصوص اگر در پشت سرش باشه، یا اینکه خدای نکرده بعضن احساس فشار و سنگینی روی از سینش بکنه، یا اینکه خدای نکرده اگر دچار عارضه بشه، مثلا فرض بگیرید بعضی از رگهای خونی مثلا رگهای مغز پاره بشه و دچار سکته های مغزی و خونریزی های مغزی بشه، مثلا یه طرف بدنش فلج بشه، اینا همه ممکنه ناشی از همین پرفشاری خون باشه.
بله،
یا اینکه بعضن ممکنه خونریزی های ته چشم رخ بده و برای بیمار احیانا کوری ایجاد بکنه. این هست که اینها به شرطی که فشار خون دچار عارضه بشه معمولا علامت برای بیمار ایجاد میکنه. یه سری علائم خارش و امثال اینها اصلا وجود نداره و ارتباطی در واقع به بیماری فشار خون نخواهد داشت.
درست دکتر صاحب، یک برداشت و فکر اشتباهی دیگی که در جامعه گاهن دیده میشه، وقتی به کسی میگین که شما باید فشار خون خود را کنترل بکنین، قند خونتان، نمیفهم چربی خونتان باید چک شوه، یا وقتی مثلا یه کار میکنه که خطرناک است، مثلا این نمک زیاد میخوره، برش میگه شما نمک زیاد نخورین، نمک زیاد خوردن برای بدن ضرر داره، از جمله میتونه مشکلات مثل فشار خون بالا به وجود بیاره، مشکلات قلبی به وجود بیاره، میگن ما فشار خود چک کردیم خوب بوده، ما کدام مشکلی ندارم. آیا این برداشت درست است؟ این فکر درست است؟ چون به هر حال یک نفر ممکنه چند ماه پیش مشکل نداشته اما جدیداً به وجود بیاید. لطف کنین در این ارتباط یک توضیح برای شنوندگان عزیز ما بدین.
قطعاً، یعنی این نیستش که ما فکر بکنیم یک بار ما فشارمون رو گرفتیم نرماله پس دیگه خیالمون راحت باشه و ما گارانتی بدیم که شما هیچ موقع دچار بیماری نمیشه. مثل سایر بیماری ها، شما فرض بگیرید دیابت هم اگر الان ندارید ممکنه یه سال بعد چند سال بعد خدا نکرده دیابت مبتلا بشه یا بیماری های دیگه. بیماری فشار خون یا پرفشاری خون به جهت اینکه شیوعش خیلی بالا هست و این احتمال اینکه در ما ایجاد بشه خیلی هست، به خصوص در افراد با سن میانسالی. یعنی در واقع فکر نکنیم مال زمان پیری ما خواهد، بنابراین از 35-40 این محدوده ها ممکنه به طور شایع این بیماری شروع بشه. تو یه سری افراد این در واقع احتمال وقوعش بیشتر هست، افرادی که دچار چاقی هستن، چاقی شکمی هستن، افرادی که فعالیتی کمتری دارند. اینها افرادی که رژیم همونطور که فرمودید با نمک بالا دارن مسکنن، احتمال اینکه اینها دچار این بیماری پرفشار خون بشن بیشتر است.
بله.
بنابراین توصیه‌م این هست که مرتب به خصوص اونهایی که فشار خون مرزی دارن، یعنی در واقع ممکنه هر آن دچار بیماری بشن، مرتب فشارشون رو چک بکنن. حالا اگر تونستن در نزد پزشک این کار رو انجام بدن، و اگر که نشد خب میتونن از این دستگاه‌های اتوماتیک که دیجیتالی استفاده بکنن و فشارشون رو مرتب چک بکنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بیماری فشار خون یا کشنده خاموش یک اختلال قلبی عروقی است که تعداد بیشماری از افراد در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که طبق برآوردهای صورت گرفته، بیش از نیمی از مردم جهان از ابتلا به فشار خون رنج می برند. طبق آمار یک چهارم از مبتلایان به فشار خون ناشناخته باقی می مانند و تشخیص داده نمی شوند و ناشناخته ماندن بیماری باعث افزایش ریسک حمله قلبی، ضربان قلب و یا بیماری های جدی دیگر می شود. به همین دلیل بالا بردن اطلاعات در مورد فشار خون و عواملی که باعث کاهش آن می شوند حائز اهمیت است. سن بالای 60 سال، تاریخچه خانوادگی در داشتن فشار خون بالا، رنج بردن از درجه زیادی از استرس، عصبانیت یا خشونت، اضافه وزن زیاد یا چاقی، نوشیدن الکل، مصرف سیگار، خوردن غذاهای مملو و سدیم، داشتن سبک زندگی بی تحرک و داشتن دیابت از جمله مهمترین عواملی است که در ابتلا به بیماری فشار خون مؤثر است. برای جلوگیری و کنترل فشار خون بالا، به صورت منظم فشار خون خود را کنترل کنید و اگر به راستی فشار خون شما بالا بود، شاید باید به طور کامل سبک زندگی خود را برای تثبیت فشار خون خود تغییر دهید. مصرف نمک خود را محدود کنید. مصرف میوه و سبزیجات را افزایش دهید. روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش کنید. در رژیم غذایی خود چای گیاهی و آب میوه را اضافه کنید. از خوردن غذاهایی که دارای درصد چربی زیادی هستند بپرهیزید. غذاهایی که با امگا 3 غنی شده اند استفاده کنید. وزن خود را کاهش دهید. هرگز الکل مصرف نکنید و با استعمال دخانیات خداحافظی کنید. متخصصان بر این عقیده‌اند که نظارت بر فشار خون در منزل به شما کمک می‌کند تا بیشتر به فشار خون خود توجه کنید و نشان می‌دهد که آیا داروهای مصرفی کارساز بودند یا نه، و حتی به شما و پزشکتان عوارض بالقوه را هشدار می‌دهد. اما باید بدانید کنترل فشار خون خانگی یک جایگزین برای مراجعه به پزشک نیست، و اگر فشار خون شما تحت کنترل است، با نظارت خانگی بر فشار خون تعداد مراجعات به پزشک را کم خواهید کرد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای حمیدرضا پور حسینی متخصص امراض قلب و عروق در رابطه با تعریف فشار خون بالا صحبت های ارزشمند کردند. گفتند که محدوده نرمال و طبیعی فشار خون بین 100 تا 120 فشار سیستولیک یا فشار اولیه و بالای ماست و بین 70 تا 80 میلیمتری جیوه فشار خون دیاستولیک یا دومی یا فشار پایین ماست. بالاتر از اینها را کمتر از اینها را باید ما دقت بکنیم، میتونه مشکلات مرضی و به عنوان یک بیماری محسوب شوه با مراقبت های لازمه ضرورت داره که باید داشته باشیم. گفتن که فشار خون متاسفانه بیماری خاموش است، بیماری پنهان و پت است که کدام علامت و نشانی نداره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب پور حسینی، در رابطه با انواع و اقسام فشار خون هم اگر یک مختصر اشاره داشته باشین ممنون میشین.
اگر وارد بحث پزشکی بشیم، فشار خون انواع داره. از بعد در واقع یه مدل تقسیم بندی هست که میگیم فشار خون اولیه، فشار خون ثانویه. یه مدل هست میگیم فشار خون سیستولیک ایزوله، فشار خون سیستول و دیاستول و بعضن دیاستول ایزوله، که من اینا رو وارد نمیشم، ولی اون اولیه ثانویه رو یه توضیح مختصر میدم.
بله.
فشار خونی که هیچ علتی براش پیدا نمی‌کنیم و در سنین میانسالی به بالا هست، این رو به عنوان بیماری فشار خون اولیه در واقع نامگذاری می‌کنن. فشار خون ثانویه که بیشتر تو سنین پایین هست، جوان و سنین در واقع نوجوانی، اکثر مواقع، حالا نگیم حتما، اگر در یک فرد مثلا 18 ساله 20 ساله پرفشاری خون رو تشخیص میدیم، بعد دنبالش بگردیم ببینیم علتش چی هست. خیلی وقتا علت اینها بیماری‌های هورمونی هست، خیلی وقتا علت اینها بیماری‌های مربوط به غدد فوق کلیه هست، بیماری‌های کلیوی یا عرضم به حضور شما مربوط به بیماری‌های خود آورت که بهش میگیم کارتیشن آورت. اینها عللی هستن که پرفشاری در سنین پایین ایجاد می‌کنه. بایستی حتما پزشک متخصص قلب یا پزشک متخصص فوق العاده کلیه مراجعه بکنن، اینا رو بررسی بکنن و به تشخیص برسن. و وقتی به تشخیص رسیدن، با درمان اون بیماری علت بیماری فشار خونشون تشخیص میشه و بیماری برای همیشه برطرف میشه.
تشکر دکتر صاحب. شما به چند عامل و فاکتور خطر و زمینه ساز مریضی فشار خون بالا مثل چاقی و بی تحرکی و فعالیت نداشتن منظم جسمی، عامل تغذیه نامناسب، خوراکهای نامناسب اشاره کردین. جایگاه ارث و وراثت و ژنتیک چطور است در ایجاد فشار خون بالا؟
بله، البته رابطه علی و معلولی نداره که بگیم یک نفر که مثلا پدر یا مادرش پرفشاری خون بودن حتما در ایجاد میشه. اون تا مشخص شده اونهایی که مثل بیماری خود قلب، بیماری قلب، بیماری عروق کرونر. در واقع ما در بیماری عروق کرونر میگیم که در واقع اگر در والدین یا در اعقاب درجه اول، مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگ، امثال اینها در سنین پایین دچار بیماری عروق کرونر شدن، یک ریسک‌فاکتور بسیار قوی هست برای ابتلای خود این فرد. تو فشار خون هم به همین ترتیب هست.
بله.
منتها هیچ دلیلی نداره که اگر پدر من فشار خون داشت حتما در من ایجاد بشه یا اگر اون نداشت در من ایجاد نشه. بلکه احتمالش افزایش پیدا میکنه. و فشار خون در واقع احتمالش افزایش پیدا میکنه، باعث دقت بیشتری داشته باشیم. مرتب چک بکنیم که اگر مبتلا شدیم درمان.
بله درست. دکتر صاحب در مورد کنترل و اندازه‌گیری فشار خون در منزل و خانه که امروز بعضیا دستگاه و وسیله فشار سنج دارن، انواع و اقسام مختلفشه، سوالی است که اگر کسی یک دفعه فشار خون خود در خانه کنترل بکنه، فشارش بالا باشه، اینم یک دفعه بالا بودن به عنوان فشار خون بالا و مریضی هایپرتنشن به حساب میایه، یعنی باید چندین دفعه، چند بار باید این چک شود در شرایط مختلف تا بعد از او ما بتانیم بگیم که یک نفر فشار خون بالا داره یا نداره. در ارتباط با اینمی شرایط گرفتن و اندازه‌گیری فشار خون از نظر علمی برای ما معلومات بدین.
بله، این نکته بسیار مهمی اشاره کردیم. من اول تو پرانتز یه جمله را بگم. این که ما میگیم توی خون فشار رو بگیرید، حتما بایستی که دقت کنن مبتلا به وسواس نشن. هر روز بخوان چک کنن، هر ساعت چک کنن، بعد اگر مثلا یه ذره بالاتر بود، مثلا من خیلی دارم مشکل پیدا میکنم، این نباید بشه. فشار خون یک پروسه به اصطلاح ما داینامیک هست. یعنی شما همین الان نشستید یه فشار خونی دارید، اگر پاش دو طبقه رو سری بری بالا، اونجا فشار خون حتما باید بره بالا. اگه بالا نره، این یعنی بیماری هست. بنابراین هر یک از اینها لحظه به لحظه ممکنه فشار خون رو تغییر کنه. این که ما میگیم در یک محدود است که بایستی از اون محدود بالاتر نباشه.
بله.
فشار خون رو اگر میخوان تو خونه خودشون چک کنن، دو سه تا شرایط داره. اولا که بایستی که حداقل 10 تا 15 دقیقه استراحت کامل جسمی و روانی، یعنی استراحت بکنن، فکرشون اصلا مشغول نباشه، استرس نداشته باشن. قبل از اون حدود حداقل نیم تا یکی دو ساعت قبلش غذاهای مثل چای قهوه، سیگار، امثال اینها رو مصرف نکرده باشن.
بله.
بعد موقعی که میخوان فشار رو بگیرن، حالت نشسته خیلی راحت دستشون رو در یک حالتی قرار میدن که یک مثلا بالشی چیز زیر دست میدن که دست راحت باشه، دست در سطح قلب، و حدود یک اینچ در واقع بالای چین آرنج این رو میبندن و فشار رو میگیرن. با یک سوالی که فرمودید، با یک نوبت این که شما فشارتون بالا باشه، ما اصلا تشخیص بیماری فشار خون رو نمیذاریم. حداقل چند نوبت باید این فشار بالا باشه، و در حالتی که به ما مراجعه میکنن، اگر بخوایم تشخیص رو برای بار اول بذاریم، از بیمار به اصطلاح هولتر فشار خون انجام میدیم، یعنی فشار خون 24 ساعته رو میگیریم، و اینکه آیا در طول روز بوده، در طول شب بوده، هنگام استرس بوده، هنگام استراحت بوده، بر اساس اون تشخیص میذاریم که شما مبتلا هستید یا مبتلا نیست.
بسیار تشکر. در ارتباط با اپیدمی و شیوع مریضی کرونا و کووید 19 دکتر صاحب، خب میفهمیم که به هر حال صحبت های زیاد شده که بعضی افراد به خاطر بعضی از مریضی ها اینا های ریسک هستن، پر خطر هستن. یکی از اون مریضی ها کسایی است که فشار خون بالا دارن، اینا در برابر کرونا آسیب پذیر هستن، ممکن است اگر مصاب و مبتلا شوند آسیب های جدی بگیرن و خطرهای مهمی داشته باشه. همینطور دیابت، مرض شکر، چاقی، مشکلات قلبی. در این ارتباط هم اگر لطف کنین معلومات بدین که تحقیقات و مشاهدات بشر در چند ماه در ارتباط با کرونا و بعضی بیماری های مثل فشار خون بالا چه قسمی است.
ببینید چند تا عوامدهای زمینه‌ای هست. البته اینکه بخوایم بگیم بیماری فشار خون اونهایی که دارن بیشتر کرونا میگیرن یا کمتر، اینطوره نیست. مثلا وقتی که افراد مختلف دچار بیماری کرونا میشن، اگر که یه سری بیماری های زمینه ای داشته باشن، دیده شده که عوارض و سیر بیماری بدتر هست نسبت به کسانی رو ندارن. مثلا همین که فرمودید، در دیابتیک ها، در فشار خونی ها، و در افرادی که چاقی، به خصوص چاقی شکری دارن، اینها سیر بدتری رو طی میکنن. در یک کلام، عمده بیمارانی که مبتلا به بیماری قلبی هستن، ما همین الان خودمون تو این قضیه مبتلا هستیم. بیماران قلبی که مبتلا به کووید میشن، وقتی که پذیرش میشن در بیمارستان، ما یه بخش ایزوله داریم که بیماران قلبی که کرونا گرفتن رو وقتی مراجعه میکنن اونجا بستری میکنیم. اینها سیر بدتری رو طی میکنن نسبت به افرادی که دچار بیماری قلبی نیستن. به همین میزان مرگ و میر در اینها یه درصدی نسبت باز به افراد غیر بیماران قلبی بالاتر هست، و خدای نکرده اگر که فردی دچار بیماری های مثل دیابت، مثل فشار خون، همسال اینها بود، بایستی مراقبت و رعایتش برای پیشگیری از ابتلا به کرونا نسبت به افراد عادی چند برابر باشه.
بله.
برابر این نه باعث خدای نکرده افزایش نگرانی مردم بشیم، نه از اون ور سبک بگیریم بیماری رو، که همون سه تا فاکتور اساسی، شستشوی دست ها، فاصله گذاری و همچنین استفاده از ماسک، اینها حیاتی ترین و مهمترین نکاتی هستن که من و شما رو از این که مبتلا بشیم پیشگیری میکنه.
بله.
بنابراین این رو رعایت بکنیم و نگران چیزای دیگه نباشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در لحظات پایانی برنامه اگر لطف کنین، مهمترین و جدیترین عوارض و خطرهای فشار خون بالا برای ما توضیح بفرمایین.
من در یک کلام بگم، هر کجا که رگ وجود داره، خدا نکرده بیماری فشار خون میتونه صدمه بزنه. پس کجای بدن هست که رگ نیست؟ تقریبا هیچ جا نیست. ولی خب دو سه تا از این مهماشو من اجازه ذکر میکنم. یکیشو گفتم، اگر فشار خیلی بره بالا، بعضی از رگهای مغزی ممکنه خدا نکرده پاره بشه، و خب خونریزی مغزی بده که یا به مرگ منجر میشه یا به فلجی و امثال سکته های مغزی که خیلی ها دیدن.
بله.
یا فرضی حالا خشکی ماشین هست که طرف خون دماغ میشه و خونریزی بینی میکنه. بعد دومیش سکته های قلبی هست. سکته های قلبی یکی از ریس فاکتورهاش، فاکتورهای خطرش، فشار خون بالا هست.
بله.
نکته سوم نارسایی قلبی هست. وقتی که فشار در داخل اون سیستم بالا باشه، خب قطعا به این پمپ قلب فشار میاد، قلب گشاد میشه و قدرت انقباضی خودش رو در واقع ممکنه که از دست بده و در نهایت با نارسایی قلبی سبب مرگ بیمار بشه. باز بخوام واسهتون مثال بزنم، تای چشم رو مثال بزنم، کوری یکی از عوارض شناخته شده یه بیماری فشار خون هست، و اینها سردسته موارد نارسایی کلیه. کور شایع، یعنی فرد ممکنه دچار نارسایی کلیه بشه و به تدریج خدای نکرده به سمت دیالیزی شدن پیش بره. بنابراین اینها اساس و اصل عوارض شناخته شده در واقع بیماری فشار خون.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. شما را به خدای متعال می سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان بابت همراهی تان.